حکایت. علامه مجلسی از اسبغ ابن نباته روایت می کند که گفت: من در مدائن نزد سلمان فارسی رفت و آمد داشتم. روزی نزد او آمدم، دیدم بیمار است و همان بیماری منجر به وفات او شد. وقتی بیماری او شدت یافت و یقین به مرگ خود پیدا کرد، به من فرمود: ای اسبغ، رسول خدا صلی الله علیه و آله با من عهدی کرده و به من فرموده است: ای سلمان، هنگامی که وفات تو نزدیک شود، مرده ای با تو سخن خواهد گفت و من میخواهم بدانم مرگم نزدیک شده یا نه. اسبغ گوید: گفتم ای برادر، چه دستور میدهید؟ فرمود: تختی آماده کن و مرا به وسیله آن به قبرستان ببر. اسبغ گوید: من رفتم و تختی آوردم و آن را فرش نمودم و او را توسط افرادی حمل نموده و به قبرستان بردم. وقتی به قبرستان رسیدیم، فرمود: مرا به طرف قبله قرار دهید. وقتی رو به قبله شد، با صدای بلند فریاد زد: سلام بر شما ای اهل سرزمین بلا و گرفتاری، سلام بر شما ای کسانی که از دنیا جدا شده اید. کسی او را جواب نداد. بار دوم ندا کرد: سلام بر شما ای کسانی که مرگ خوراک و غذای آنها شد، سلام بر شما ای گروهی که زمین بین شما و اهل زمین پرده و حائل شد، سلام بر شما ای کسانی که به اعمال دنیای خود رسیدید، سلام بر شما ای کسانی که منتظر نفخه اول صور اسرافیل هستید. شما را به خدای بزرگ و پیامبر کریم قسم می دهم که یکی از شماها جواب مرا بدهید. من سلمان فارسی، صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم. آن حضرت به من فرموده است: هنگامی که به مرگت نزدیک شوی، مرده ای با تو سخن می گوید. می خواهم بدانم آیا مرگم نزدیک شده یا نه. وقتی سلمان ساکت شد، مرده ای از قبرش به سخن آمد و گفت: سلام بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد ای اهل بنا و فنا، ای کسانی که می سازید و نابود می شوید که مشغول به کار دنیا هستید. ما سخنان تو را شنیدیم و اگر سؤالی داری جواب می دهیم، پس هرچه می خواهی بپرس، خدا تو را رحمت کند. سلمان به او فرمود: ای گوینده، بگو تا بدانم بعد از مرگت آیا از اهل بهشت بودهی یا اهل دوزخ؟ گفت: ای سلمان، خداوند مرا مورد عفو و کرم خودش قرار داد و من از کسانی هستم که خداوند نعمتش را شامل حالش ساخت و با رحمت مرا به بهشت برد. سلمان فرمود: خب، حالا مرگ را برایم توصیف کن که آن را چگونه دیدی و درک کردی؟ گفت: ای سلمان، سوگند به خدا به درستی که اگر بدنم را با قیچی ریز ریز می کردند و آن را با اره می بریدند، برای من آسان تر از مرگ می بود. بدان که من از کسانی بودم که خداوند در دنیا توفیق کار خیر داده بود و واجبات را به جا می آوردم، کتاب خدا را می خواندم، در نیکی به پدر و مادرم کوشا بودم، از محرمات الهی دوری می کردم، از ظلم و ستم به دیگران برکنار بودم و از ترس سؤال در قیامت شب و روز دقت در کسب رزق حلال داشتم، در کمال سلامتی و خوشی بودم که ناگهان بیمار شدم و مدتی بیماریم طول کشید تا اینکه اجلم فرا رسید. آنگاه دیدم شخصی درشت هیکل با قیافه وحشتناکی در برابرم ایستاد. نه به آسمان بالا می رفت، نه به زمین فرو می رفت. اشاره به چشمم کرد و اون را کور کرد، اشاره به گوشم کرد و اون را کر کرد و باز به زبانم اشاره کرد و اون را لال نمود. دیگر نمی دیدم، نمی شنیدم. ناگهان دیدم خانواده و نزدیکانم گریه می کنند و خبر مرگم به همسایه ها و برادران دینی رسید. به او گفتم: تو کیستی که مرا از اموال و خانواده و فرزندانم باز داشتی؟ گفت: من ملک الموتم، آمدم تا تو را از دنیا به آخرت ببرم. دیگر عمرت تمام شده و مرگت فرا رسیده. در همین موقع که او این سخنان را می گفت، ناگهان دو نفر دیگر وارد شدند که نیکوتر و بهتر از آنها هرگز ندیده بودند. یکی از آن دو در سمت راست، دیگری در سمت چپ من نشستند و به من گفتند: السلام علیک و رحمت الله و برکاته، ما کتاب تو نامه اعمالت را آورده ایم، آن را بگیر، در آن نگاه کن و بخوان. گفتم: کدام کتابم را بخوانم؟ گفتند: ما آن دو فرشته‌ای هستیم که در دنیا همراه تو بودیم و تمام خوبی ها و بدی هایت را نوشته ایم. این نامه عمل توست. ابتدا به نامه حسنات و نیکی هایم که در دست فرشته رقیب بود نگاه کردم، از آن خوشحال شدم، خندیدم، بسیار شادمان گشتم. آنگاه به نامه بدی ها و گناهانم که در دست فرشته عتید بود نگاه کردم و از آنچه در آن دیدم محزون شدم و به گریه افتادم. آن دو فرشته به من گفتند: مژده باد تو را که خیر و خوبی برای توست. سپس اون شخص اول، ملک الموت، به من نزدیک شد که روحم را بگیرد. روحم را به تدریج گرفت، گویا فشار همه دشواری ها و سختی هایی که از آسمان بر زمین وارد می شود بر من عارض گردید تا اینکه روح به سینه ام رسید. سپس به من اشاره نمود که اگر آن را بر کوه ها قرار می داد آنها آب می شدند. آنگاه روح از بالای بینیم بیرون آمد که ناگهان صدای ناله و فریاد اهل و عیالم بلند شد و هرچه می گفتند و انجام می دادند من نسبت به آن عالم بودم و درک می کردم. وقتی گریه و ناله و شیون و جزع و بیتابی اهل و عیالم بالا گرفت، ملک الموت با ناراحتی رو به آنها کرد و گفت: برای چه گریه می کنید؟ به خدا سوگند، ما به او ظلم و ستمی روا نداشتیم، به او تعدی و تجاوزی نکردیم که شما این گونه ناله می کنید و گریه سر می دهید. ما و شما همگی بنده خدای واحد هستیم. اگر شما هم مأمور می شدید از جانب خدا، با ما همین طور رفتار می کردید و امر خدا را اجرا می کردید. به خدا سوگند، ما روح او را نگرفتیم مگر اون وقتی که رزقش تمام شد و مدت عمرش به پایان رسید و او به سوی پروردگار کریم رفت و هر طور بخواهد درباره او حکم کند و او بر هر چیزی تواناست. شما هم اگر صبر کنید اجر و پاداش خواهید داشت، اگر بیتابی کنید گناه کرده اید. من برای قبض روح دختران و پسران و پدران و مادران شما بسیار به سوی شما باز می گردم. سپس در همین هنگام من از نزد من رفت و روح من هم همراه او بود. فرشته دیگری نزد او آمد و روح مرا از او گرفت و آن را در پارچه حریری نهاد و بالا برد و به محضر خدای تعالی عرضه کرد: خداوند سبحان، از کوچک و بزرگ، از نماز و روزه ماه رمضان و حج بیت الله الحرام و قرائت قرآن و زکات و صدقات و بقیه امور واجب سؤال نمود و نیز از اطاعت پدر و مادر، از کشتن افراد بیگناه، خوردن مال یتیم، ستم به مردم، تهجد و شب زنده‌داری و شبیه این امور سؤال نمود. سپس به اذن خدای تعالی روح مرا به زمین برگرداندند. در همین موقع بود که دیدم شخصی که میخواست مرا غسل دهد آمد، لباسهایم را از تنم بیرون آورد و شروع به غسل دادن بدن من نمود که روح صدا زد: ای بنده خدا، غسل دهنده، با این بدن ضعیف مدارا کن. به خدا سوگند، از هیچ رگی بیرون نیامدم مگر اینکه پاره شد و از هیچ عضوی خارج نشدم مگر اون که شکافته شد. سوگند به خدا، اگر غسل دهنده سخنان مرا می شنید دیگر هیچ میتی را غسل نمی داد، ولی او سخنان مرا نمی شنید و آب بر بدنم ریخت، مرا سه غسل داد و در سه پارچه کفن کرد و هنود نمود و آن کفن و هنود توشه‌ای بود که با خودم به آخرت آوردم. سپس انگشترم را از دستم بیرون آورد و به پسر بزرگم داد و گفت خداوند در مرگ پدرت به شما اجر و پاداش نیکو دهد. سپس مرا در کفن پیچید و خانواده و همسایه ها را صدا زد و گفت بیایید با او وداع کنید. پس از وداع آنها مرا بر تابوت چوبی گذاشتند، بردند و روح من در این موقع بین صورت و کفنم بود تا اینکه مرا بر زمین گذاشته بر من نماز خواندند. وقتی نماز تمام شد مرا به طرف قبر بردند و سرازیر در قبر نمودند و وحشت زیادی به من دست داد. ای سلمان، ای بنده خدا، وقتی در لحد قرار گرفتم گویا از آسمان به زمین افتادم. خشت‌ها را بر لحد چیدند، خاک بر بدن من ریختند. آنگاه رو به زبان، چشم و گوشم برگشت. وقتی مردم برگشتند من گفتم ای کاش من هم میتوانستم با آنها برگردم که در همین هنگام از گوشه قبر صدایی آمد. هرگز غیر ممکن است. این سخنی است که او میگوید و در پشت سر آنها پس از دنیا عالم برزخ است تا روز قیامت. همین جمله در سوره مؤمنون آیه 100 آمده است. گفتم ای کسی که با من سخن میگویی تو کیستی؟ گفت من فرشته‌ای به نام منبه هستم. خدای عزوجل مرا مأمور و موکل بر همه مخلوقات خود کرده تا خبر دهم به آنها بعد از مرگشان، تا در برابر خدای تعالی خودشان اعمالشان را بنویسند. سپس مرا نشاند و گفت عملت را بنویس. گفتم من نمیتوانم آنها را بشمارم و یادم نمی آید. گفت آیا سخن پروردگارت را نشنیده ای که میفرماید احصا الله و نسو؟ خداوند آنها را میشمارد و به یاد می آورد در حالی که او فراموش کرده. سوره مجادله آیه 6. سپس به من گفت بنویس، من به تو املا می کنم. گفتم چیزی که بر اون بنویسم کجاست؟ او مقداری از گوشه کفن مرا گرفت و پاره کرد و گفت بر این صفحه بنویس. گفتم قلم کجاست؟ من وسیله نوشتن ندارم. گفت انگشت سبابه است. گفتم جوهر ندارم. گفت آب دهانت. سپس آنچه در دنیا انجام داده بودم به من گفت و من نوشتم، به طوری که هیچ کوچک و بزرگی باقی نماند، همانطور که خدای تعالی فرموده و میگویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده و تمام اعمال خود را حاضر میبینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمیکند. سوره کهف آیه 49. سپس او اون چه نوشته بودم اون کتاب را گرفت، مهری بر آن زد و به گردن من انداخت. گویا تمام کوههای دنیا را طوق گردن من کردند. گفتم ای منبه، چرا با من این چنین رفتار میکنی؟ گفت مگر سخن پروردگارت را نشنیده ای که میفرماید و هر انسانی اعمالش را بر گردنش آویخته ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند و به او می گوییم کتابت را بخوان، کافی است که امروز خود حسابگر خیش باشی. سوره اسراء آیه 13 و 14. اینگونه در روز قیامت به تو خطاب می شود و تو را روز قیامت می آورند. نامه عملت در برابر دیدگانت گشوده می شود. تو بر علیه خودت گواهی می دهی. سپس از نزد من رفت و فرشته منکر با قیافه وحشتناک و ترس آور آمد، در حالی که عمودی آهنین در دست داشت، به طوری که اگر جن و انس جمع می شدند نمی توانستند او را حرکت دهند. او فریادی بر سر من زد که اگر تمامی اهل زمین آن را می شنیدند می مردند. سپس به من گفت ای بنده خدا، به من خبر ده پروردگارت کیست؟ دین تو چیست؟ پیغمبرت کیست؟ و تو بر چه وضعی و عملی بودی و سخن تو در زندگی دنیا چه بود؟ از ترس او زبانم بند آمده بود و در کار خود سرگردان بودم و نمیدانستم چه بگویم. گویا از ترس تمام اعضای بدنم داشت جدا میشد که رحمت پروردگارم شامل حالم شد و قلبم آرام گرفت و زبانم باز شد. به او گفتم ای بنده خدا، چرا مرا میترسانی؟ و من شهادت می دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست. محمد صلوات الله رسول خداست. الله پروردگار من. محمد صلوات الله پیغمبرم. اسلام دینم. قرآن کتابم. کعبه قبله‌ام. علی علیه السلام امامم و مؤمنین برادرم هستند. و باز شهادت بر یگانگی خدا می دهم و گواهی می دهم که او شریکی ندارد و محمد صلوات الله بنده و پیامبر اوست. این سخن من و اعتقاد من است و روز قیامت هم با همین اعتقاد پروردگارم را ملاقات می کنم. آنگاه او به من گفت حالا مژده باد تو را ای بنده خدا که نجات یافتی و در سلامتی، و بعد از نزد من رفت. سپس فرشته نکیر به نزد من آمد. صدای وحشتناکی که از صدای اول مهیب‌تر بود سر داد که اعضای بدنم به لرزه در آمد. او به من گفت ای بنده خدا، عملت را عرضه کن. و من در جواب دادن به او حیران و متفکر بودم که خداوند ترس و وحشت مرا برطرف ساخت و جوابهای او را به من الهام کرد و توفیقم داد. من گفتم ای بنده خدا، با من مدارا کن. من وقتی از دنیا بیرون آمدم شهادت بر یگانگی خدا می دادم و بر رسالت محمد صلوات الله گواهی دادم. اینکه بهشت و جهنم، صراط و میزان، حساب و سؤال، منکر و نکیر برانگیخته شدن در روز قیامت و اون چه خداوند در بهشت از نعمتهایش که بعد داده، عذابی که خدا در جهنم قرار داده، همگی حق است. اینکه قیامت فرا خواهد رسید هیچ شکی در آن نیست و خداوند همه افرادی که در قبرها هستند برمی انگیزد. آنگاه به من گفت ای بنده خدا، مژده باد تو را به نعمتهای همیشگی و نیکی پابرجا و جاودان. سپس مرا در قبرم خوابانید و گفت در کمال آسایش و خوشی مانند خواب عروس بخواب. سپس دری از جانب سرم به طرف بهشت گشود و دری هم از طرف پایم به دوزخ باز کرد. سپس گفت ای بنده خدا، به بهشت و نعمتهای آن که به سوی آن می روی نگاه کن و به آتش جهنم اونچه از آن نجات یافتی نیز بنگر. سپس درب پایین پایم را بست و درب بالای سرم را که به بهشت باز می شد باز گذاشت و نسیمهای بهشتی و نعمتهای آن به سوی من روان گشت و تا چشم کار می کرد قبر من وسیع شد. این بود آنچه بر من گذشت و ماجرای مرگ و سختی های آن که بیان کردم و دوباره شهادتین و عقاید حق را بیان کرد و گفت ای شخص سوال کننده، مراقب باش، نافرمانی خدا را نکنی، بترس که از تو خواهند پرسید. این را گفت و سخنش را قطع کرد. سلمان فرمود مرا بر زمین بگذارید، خدا شما را رحمت کند. ما هم او را بر زمین گذاشتیم. فرمود مرا به چایی تکیه دهید، ما هم او را تکیه دادیم. سپس سلمان رحمت الله نگاهی به آسمان کرد و گفت و بعد از دعا شهادتین گفت و جان داد از دنیا رفت. یا من بیده ملکوت و کل شی و الیه ترجعون و هو یجیر و لا یجار علی. اسبق میگوید در همین لحظات مردی که صورت خود را بسته بود سوار بر قاطری به سوی ما آمد و سلام کرد. جواب او را دادیم. فرمود ای اسبق، در کار سلمان جدیت کنید. ما شروع به مقدمات غسل او نمودیم. آن بزرگوار با خود کفن و حنوط آورده بود. حضرت خودش او را غسل داد. آن شخص امیرالمومنین علیه السلام بود. وقتی غسل و کفن و حنوط تمام شد ما بر او نماز خواندیم و امیرالمومنین علیه السلام با دست خیش او را در لحد گذاشت. وقتی کار تمام شد عرض کردم یا امیرالمومنین چگونه از مرگ سلمان با خبر شدی و چگونه آمدی؟ حضرت فرمود: ای اسبق، پیامبر خدا صلوات الله این مطلب را قبلا به من خبر داده بود. من با مردم کوفه در همین ساعت نماز عصر خواندم، به منزل رفتم، خوابیدم. شخصی به خوابم آمد و گفت: ای علی، سلمان از دنیا رفته است. سوار قاطر شدم و آنچه برای اموات لازم است با خود برداشتم. خداوند راه دور را برایم نزدیک کرد. همونطور که میبینی به اینجا آمدم. این سخن را گفت و دیگر نفهمیدم به آسمان رفت یا به زمین. از کتاب بهار الانوار، جلد 22، صفحه 374.